مطلبی باشه که در خوبی مشترک تو مطلب متبایر مثل که من بگم الانسان و حیوان و سمم الحجر و جسم و نمیتونم اینو دیارم سمم باید ما بعد سمم و ما بعد فار و ما قبلش در خوبی مشترک باشه. مثلا من بگم جا از زیدون سمم زهب و امرو درسته، از این جهت که میخوام حد فاصله بین مجی و زهاب رو بگم متأخر.
نه
اما دو متبایره که بی ربط به هم دیگه بخوام باشن، مثل اینکه بگیم احکمه یعنی در قرآن تعریف رو نداره، سمم فصله یعنی آیان طبیعی شده است.
چرا رب نداشته باشه؟ شما ببینید
اگه قضیه متمایل
نه تبایل نداره مرتبط با همه اتباقا نه مخوام بگیم یعنی احکام مقدمه برای تفصیله، چون اگر استوانه های
علامه
طباطبایی الان دارید میفرمایید، الان بیان درست نه من اصلا بیان آقای نه من احکام رو میگم، میگم احکام یعنی حفظ این استوانه شکلی، شکل اگه درست نشه تفصیل پوشش نمیاد اصلا، به خاطر اینکه به هم میریزه، یعنی تفصیل یعنی تبیین. نه
اگر منظور احکام بیان دیروز
همون موقع احکام عامه، احکام به معنای این است که حفظ بشه شاکله آیات اونگونه که نازل شده، این میشه احکام. تفصیل فرع بر این احکامه، اگر این احکام نباشه تغییر تبدیل در اش راه پیدا کنه، او تفصیلی که باید شاید برای کل بشر صورت نخواهد گرفت در طول اعصار مختلف. عرض ما اینه که این تفصیل، ببینید تفصیل اختصاص فقط به همون زمان نزول که نداره، میخواد بگه آقا قرآن تبیین شده برای کل بشر، اما شرط این که این تبیین برای کل بشر باشه شرط احکام الی یوم القیامه است.
مجبور وقتی بیاد دلالت میکنه بر سلوط مدرسه جد گذاشته، یعنی دیگه تکرار و استمرار درش را نداره.
زوره و اشکال نه نه نه
اینکه
نه نه
نه که محقق شده است در خارج
و تثبیت است. تثبیت به معنای این نیست که مثلا آقای پس برده باز تثبیتش به هم مخوره، تثبیت الهی چون بحث تفصیله. ببینید اتفاقا ما استمرار مهمه، اتفاقا ما مخوام خود فصلت هم میتونه قرینه باشه، برای چون تبیینه برای کل بشره، راهش اینه که این احکام استمرار داشته باشه، اگه احکام استمرار نداشته باشه اون فصلت معنا پیدا نمیکنه، لذا اون میتونه تأیید هم باشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته فرمایش بعضی مفسرین در خصوص آیه شریفه کتاب احکمت آیاتو مطرح شد که این فرمایشات ناظر به صیانت قرآن و حفاظت آن از تطرق هر گونه نقص و خلل در آن است، و در خصوص آیه دوم واحدی در کتاب الوجیز می نویسد ثم یحکم الله، واحدی در الوجیز می نویسد ثم یحکم الله آیاته یبینها حتی لا یجد احد سبیلا الی ابطالها، ابطالها. زمخشری در کشاف در تفسیر یحکم الله می نویسد ای یثبتها، شیخ طوسی در کتاب التبیان می فرماید ثم یحکم الله آیاته حتی لا یتطرق علیها ما یشعثها، تبرسی هم در جوامع الجامع همین فرمایش شیخ در تبیان را آورده و ما یشعثها یعنی ما یتفرقها، تکه تکه کردن. در مجمع البیان در تفسیر یحکم الله می نویسد ایبقی آیاته و دلائله و اوامره محکمتا لا سحو فیها ولا غلط، بعضی از معاصرین از اهل سنت در کتاب التفسیر المنیر که مؤلف اون وحبة الزهیلی است، وحبة الزهیلی دانشمند مطرحی است در بین اهل سنت، در بین معاصرین تقریبا میتونیم بگیم یکی از موفق ترین اندیشمندان اهل سنت شناخته میشود، کتاب های بسیار تحقیقی هم در فقه و هم در اصول فقه، دمشقیه، در اونجا بود، سوریه، الان دیگه فوت کرده، تقریبا به نظرم میاد 10-15 سال قبل، 10-12 سال قبل، 10-12 سال قبل، شاید هم بیشتر، نه 25 سال قبل تقریبا فوت کرد و از دنیا رفتن. یک کتاب الفقه و ادلته داره، بسیار کتاب تحقیقی جالب و خوبی هست، خوب کار کرده در اصول فقه، اصول الفقه الاسلامی داره، اصول الفقه الاسلامی، و در تفسیر هم یه تفسیری داره به نام التفسیر المنیر، انصافا کار کرده، اهل کار و زحمت هستن و نوشتن خوب. حالا ایشون در این تفسیر اینطور می‌نویسه ثم یجعل آیاته محکمتا محسنتا مثبتتا محسنتا مثبتتا لا تقبل التشبيه والتزييف او الزياده والنقصان او الزياده والنقصان. خب بعد از توجه به فرمایشات مفسرین در خصوص این دعای شریفه، عرض می کنیم دلالت آیه اول بر نفی تحریف در قرآن همون طوری که بسیاری از مفسرین در کلماتی که عرض کردیم تصریح کرده ان دلالت تام میست، چون مقصود از آیات در احکمت آیاتو آیات قرآن کریم است. کتابون احکمت آیاتو و احکام همون طوری که در کتب لغت وجود دارد مثل لسان ابن منظور دیگران تصریح می کنند و نیز بعضی از مفسرین هم تصریح کرده اند، به معنای ممانعت از فساد و منع از تطرق و راه یافتن باطل به یک شیء است. و در واقع همون طوری که بعضی از مفسرین تصریح کردن در بیاناتی که عرض شد، او حکمت آیاتو به این معناست که قرآن را طوری نازل کرده و در دسترس مردم قرار دادیم که باطل به معنای عام آن به او راه پیدا نمیتواند بکند. و معنای الکتاب الحکیم در سوره یونس و لقمان که فرموده تلک آیات القرآن الحکیم، به معنای قرآن ممنوع از راهیابی فساد و بطلان به آن است. لذا همون طوری که بعضی دیگر از مفسرین هم تصریح کردن کتاب احکمت آیاتو معنای لا یأتیه الباطل در آیه گذشته را افاده می دهد و دلالت این آیه بر عدم راهیابی زیاده و نقیصه در قرآن و نفی تحریف دلالت تام است. و اما در خصوص آیه دوم عرض می کنیم در این که مراد از آیاتهی آیات قرآن کریم باشد تردید است. و بلکه ضمیر در آیاتهی در این آیه شریفه به اعتبار این که به خود پروردگار برمیگردد، در این موارد مقصود از آیات نشانه ها و حججی است که خداوند بر بندگان نسبت به وجود خودش اقامه می کند. و بلکه می توانیم آیه قبل از این آیه شریفه را قرینه ای قرار دهیم بر این که مراد از آیات در این آیه آیات قرآن نیست، بلکه نشانه ها و حجج الهی می باشد. در آیه پیش از این آیه می فرمایند والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم و مقصود از آیات در این آیه شریفه همون طوری که تبرسی در مجمع البیان و سایر مفسرین تصریح کرده اند نشانه هایی از خداوند است که مشرکین سعی در انکار و ابطال آنها به عنوان نشانه های خداوند و به قصد و گمان عاجز نمودن خداوند از ارائه این نشانه ها مطرح می کردن. خداوند متعال در ادامه این آیه سرگذشت پیامبران را به طور کلی و خبر از مواجهه آنان با القاعات شیطان در جهت ابطال نشانه های خدا و سپس خبر از احکام نشانه های خودش به معنای ممانعت از باطل شدن اون نشانه ها و تثبیت اون نشانه ها ذکر می کنند. لذا به نظر می رسد که این آیه شریفه ربطی به بحث کنونی ما از جهت این که مقصود از آیات قرآن نیست ربطی ندارد.
بیان همه مفسرین آیه یه معنی لغوی داره که معنی کلام فرمی حالا علامت نشانه برهان استدلال بستر اقتضای کلام یه معنی اصطلاحی داره. معنی اصطلاحیش این که مثلا صدر یک مقتل کوچک از کلام که صدر زیدش مشخص باشه و پیغمبر خدا هم که قرائت میکرد در بعض موارد وقف میکرد. خب ما مطابق قواعد اصولی باید الفاظ رو هم کنیم به معنای لغوی و عرفی مگر اینکه دلیل باشه. این معنای اصطلاحی بعدا ایجاد شده چون شما آیه قرآن هم به معنای اصطلاحی میگید.
آیات به معنای نشانه است کلا، اصلا معنای مشترک معنویه، نه اصلا کلا مشترک معنویه، کلا نشانه است، اما نشانه مختلفه، یه نشانه نشانه های مثلا خلقی و تکوینیه.
معنای اصطلاحیش به معنای مقطع کوتاهی از کلام خدا که در کتاب آسمانی اومده، در گذشته آیه نبوده و مفهوم.
برای همینه که در قرآن هم جاهایی که آیات قرآن رو میخواد تفهیم کنه، کتاب الله یا یک جمله حتما قبلش آمده که معلوم میکنه منظور از آیه آیات قرآن. یعنی اینو شما
یک اصلا میگیم
معبود نبوده چی؟ خب همون چون معبود نبوده میگیم قرینه می آوردن برای ارادتش.
یا
امری
که معبود نبوده، امری که رایج نبوده، قرینه بیارم نمیفهمونه
که نه کتاب الاحکمت آیاتو هم
من بس کردن آوریم که منظور آیاتو بود، منظور نشانه های خدا بود، نشانه هایی که در عالم هست دست دست بعد خودشان
فهمت لذی نصیب بود این زیمان مرض دارم. ببینید شکی نیست در این که قرآن تک مقاطع قرآن آیه است، نشانه است، شکی درش نداریم که ما در نشانه بودنش که هر
مورد صحبت سر دیگه یه صحبت سر اینه که 382 مرتبه در قرآن نفس آیه اومده.
خب
مفرد تسبیه جمع. خب در همه موارد تسبیه
بدیم
معنای علامت نشانه قرآن
و استدلال معنی درست درست. خب معنی این مشترک معنی معنای اشتراکی. خب
مطلب بعدی اینه که آیه به معنای اصطلاحی، یعنی همین آیه که ما میفهمیم، یعنی آیتون من القرآن، این از معانی اصطلاحی است که در زمان جمع آوری قرآن پیش اومده. لذا در بین قراء صدر اسلام هم این اختلاف وجود داره که بعضی تعداد آیات رو 60,000 خورده بعضی
خب درست.
این نشون دهنده اینه که معنای اصطلاحی بعداً ایجاد
شده. اشکال نداره که
شما کلام پیغمبر رو هم می‌کنی برای معنای اصطلاحی.
ما کلام قرآن رو می‌خوام حل کنم.
یعنی
در قرآن ببینیم ما ارزمون اینه که آیات یعنی نشانه. وقتی مراجعه میکنیم به کلمه آیات در قرآن کریم، این نشانه گاهی اوقات نشانه های تکوینیه که اسم میاره، شمس میاره، قمر میاره، اینا رو آیه خدا بر خودش معرفی میکنه، یعنی اینا نشانه های تکوینی برای اثبات وجود حضرت تعالی است. بعضی از آیات آیات مربوط به قرآن کریمه، تک تک آیات قرآن کریم خودش نشانه است، ما شک نداریم که اینا همش نشانه هستن.
این مربوط نشانه که نمیگه آیه که الان شما گرفتید دیروز تا دست کنید منظور مقطع کلامه.
خب ما همین رو میگیم دیگه، یکی از مصادیق نشانه همین آیات است در قرآن وجود داره.
نمیگه نشانه عمده که انسان را رهنمون میکنه.
خب رهنمون میکنه دیگه، تک تک آیات قرآن
میکنه. آیه در اصطلاح مقطع کوتاهی از کلام الهی است.
نه
ببینید ما صحبتمون اینه که این مقطع اصطلاحی که میگن آیه، مثلا میگن که مثلا میگیم الحمدلله رب العالمین، این آیه هست، این آیه بودن که ما میفهمیم امروزه این معنای اصطلاحی که بعدا ایجاد شده. پس من نمیتونم کتاب
اون
احکمت
آیات
او رو منظور از آیات او
الحمدلله رب العالمین بگیرم که آقا از آیات هست یا نیست این الحمدلله رب العالمین؟
نه
چرا نماشه؟
در اون زمان اصلا آیه که
آقا اصلا شما ذهنتون از اون معنای آیه
همین ایراد دومی که شما مطرح کردین که در آیه دوم آیات نمیتواند به معنای آیات کتاب باشه، همین مطلب در کل این آیاته. آیه به معنای اصطلاحی از مخترعات بعدی است. من نمیتوانم کلام
آقا شما اصلا به معنای شما معنای نشانه ها بگیرید. من میگم تک تک آیات قرآن نشانه است. درسته حرف همین شما، گلی که در این خانه باشه نشانه است، درسته؟
آیه دیگه ما
بوده
نمیتونن معاجزین
هم که بخواهد به او نمیده. آیه دو اول رو بخواهد سوال آیه دوم که مشکل نداره که ما آیه دوم که گفتیم دلالت نداره، چون آیه منظور آیاتونا هست. آیاتونا منظورش آیات مربوط به خلقه که پیام رسول هم گرفتارش بودن، می آوردن نشانه های خدا رو میارن، شیطان می آمد القا می کرد، میخواست چیکار کنه؟ خدمت شما عرض بشه اون طوری که
از اصطلاح خواهی معرفت دارم. آیه عبارت از اصطلاح جمله یا جملات تشکیل دهنده قرآن که با ترتیب خاصی از دیگر تفکیک شده.
این آیات قرآنه،
زمانی که در صدد جمع‌آوری قرآن بر نیامده، در صدد تفکیک قرآن بر نیامده، چیزی به نام آیه آیه آیه
آقا ما نمیخوام آیه چه شما بخواید برید روی قضیه اصلا آیه آیه من اینو میگم مگن تک تک آیات قرآن نشانه هست یا نیست؟
نه
اگه نیست گوش نکن. اما خب این از این مطلب بعد خدمت شما عرض بشه که دلیل بنابراین آقا ببینید ما سه تا دلیل از قرآن ارائه کردیم. یک دلیل حفظ، آیه حفظ. دو آیه عدم اتیان باطل که باطل معناش آن بود. سه آیه احکام، احکام آیات، احکام آیات قرآن. احکام آیات قرآن که در اینجا مطرح شده است در آیه اول همونطور که بسیار از مفسرینم مطرح فرمودن به معنای منع از راهیابی بطلان و فساد به قرآنه، چه معنوی چه لفظی، و این دلالتش بر تحریف دامه. اما آیه دوم که یحکم الله باشه، یحکم آیات باشه، به دلیل اینکه آیات منظور نشانه هایی است که در مقام اثبات آمده و قرینش هم قبلش هست.
اینو گفتیم نوشتید هیچ کدام رو آیه به معنای نشانه به عنوان مثل آیه، مثلا عبارتی که شما مثلا مدلان بیان گفتیم نوشتیم خود بلد آیات رو و لیس فیها خلل و برواتم
آیات قرآن، آیات قرآن
اسرائیل.
آقا شما شما یه آیه‌ای اصلا نمی‌دونید چرا آقای من این اصطلاحی که شما میگید مصداقی از مصادیق آیه به معنای نشانه است، ولی وقتی اضافه به قرآن بشه میشه آیات مختص به قرآن.
اضافه به قرآن من گفتم آیات و نشانه‌هایی که عنوان قرآن استناد در قرآن،
نه اینو کسی نه، تک تک آیات قرآن نشانه‌های خداست، چه در تشریع چه در
ترجمه ها رو نگاه کردیم. آقای مدرانه آقای فوره همه آقای مازرنگه تمام معنا که کردن به گونه معنا کردن که به آیه اصطلاحی نخوره.
آقا یه آیه اصطلاحی شما درست میکنید، میگید آیات قرآن.
آقا تا زمانی که قرآن از هم تفکیک نشد، قرآن به مقام
تبدیل اصلا ما فرض میگیریم تفکیک نشده هنوز، اصلا همین الان هم تفکیک نشده. به هر حال بدون تفکیک، بدون تفکیک قرآن هست یا نیست؟
رو بحث جدلی که نداریم. سوال ما اینه که مطابق قواعد علم اصول باید الفاظ آیات داره باید بر معنای لغوی و معنای عرفی، مگر اینکه دلیل و قرینه باشن.
خب ما بعدین میگیم به شما چند بار میگیم وقتی میگه کتاب الاحکمت آیات و کتاب قرینه است،
این دو زمان نبود اصلا چنین
عجب
آیه به معنای مقطع کوتاهی از قرآن تا اون زمان
اصلا اون زمان شما رها کنید. آقا چرا شما میگید این آیه دیگه؟ از ما میگیم آقا انسجامی که الان هست، ترتیبی که الان بین آیات هست، اینو میذارم کنار. یه مجموعه ای از آیات بر پیغمبر نازل شده بدون ترتیبی که شما میگید، بدون ترتیب اصلا. اینها قرآن، آیات قرآن محسوب میشه، لذا یک کتاب احکمت آیاتو،
آیات قرآن
همون مجموعه که به عنوان قرآن هست.
نمیگفتن خواه آیات
بهش اطلاق آقا آیات به معنای نشانه است، من چند بار بگم. اما نشانه ها متعدده، یه مرتبه میگیم نشانه هایی که در این خانه است، یه مرتبه میگیم نشانه هایی در نشانه های این خانه، نشانه های این خانه میشه.
اگه نشانه میگیرید
ببینیم
که نشانه های خدا مثل من رو خدا سیده شما
این
حالایی
یادن در شراحی
ندن آیه رو پیدا نخواهید که نشانه خدا نماشه. بله تمام من مرسان نداره آیه قرآن رو به عنوان آیه اصطلاحی بگیم درش تعلیم رو نداره.
آقای اصطلاحی که شما درست میکنید است، ما اصلا به اصطلاح کار ندارم. من میگم آقا آیات به معنای نشانه، اما اگر بخواد از اون آیات نشانه های قرآن، نشانه های موجوده در کتاب استفاده بشه، باید قرینه بیاره. قرینش اینه، قرینش اینه که بگه کتاب و نحکمت آیاتو، نشانش اینه که تلاوت رو بیاره، یتلو علیه آیاتو، تلاوت رو بیاره. حالا یه خورده فکر کنید درست میشه.
نشانه هایی که در قرآن
مطرح این شاید نداره. نه آقا در قرآن شما هیچ چیزی ندارید که نشانه نباشه از خداوند. همه ای آیات، همه ای کلمات آیات خدا. آقا این معنی اصطلاحی که شما درست میکنید اینه، نمیدونم چرا شما. آقا معنای عام وقتی که کتاب بیاره معنای اخص میشه نمیشه؟
نه.
یعنی شما وقتی که بگن آقا شما بگن آقا ماشین، بگن ماشین آقای میرمعزی، اون وقت اخص نمیشه؟
نه.
عجب.
آقا در قرآن مطرح شده است میشه گفت اینا آیات قرآن هم یعنی
بله آیات قرآن نه همه اینا. ببین ما که نمیگیم که، ببین ما میگیم تمام آیه های قرآن احکام داره، میگیم تمام آیه های قرآن، آیه هایی که مربوط به خدمت شما عرض بشه، اعتقادات مربوط به اخلاقیات مربوط به شما، مربوط به احکام و هر چیزی که مخواد باشه.
نه اصلا بحث اون آیه رو من نمیگم، نه خود همین خورشید، خود همین آسمان که بر زمین که تو قرآن مطرح شده، خود این
اینا آیاتن، اینا هم هستن،
خود این آیه قرآن هست.
اینا ما که نمیگیم نیستن، اما ما که نمیگیم نیستن، ما میگیم همش آیات هست.
من سوالم اینه چرا ما اینجا حتما میخواییم اینجا آیه با
قرآن هست
باید کنیم که
معنی آیه اصطلاحی میشه؟ آقا چی اصطلاحی که شما درسته؟ نه اصلا چرا میرید دنبال اصطلاحی؟ بذارید اصطلاحی رو کنار. ما میگیم نشانه های موجود در قرآن، نشانه های موجود، تمام آیاتی یعنی کلماتی که در قرآن از خداوند متعال بر پیغمبر نازل شده همه نشانه است. اما نشانه ها متعدد، یکی نشانه نشانه اثبات خداونده، یکی نشانه نشانه اثبات حکم خدا، یکی نشانه نشانه اثبات مباحث اخلاقی و خیر ذلک. چرا شما میاد اصطلاحی درست کنید؟ نه همه رو شامل میشه، آیات قرآن رو شامل میشه، میگه این مجموعه از آیات قرآن احکام داره. خب اینم که از این دلیل چهارم حدیث استقل. نه اگر دقت کنید جوابش خیلی روشنه، اشکال جا انداختیم که افرادی که اهل تأمل هستن جوابم خوب دریابن. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم حدیث استقلین است. خدمت شما عرض بکنیم که استدلال دیگه‌ای که مطرح شده در بحث بله سنت، که حالا مهمترین شما همین حدیث استقلینه و یکی دو تا دلیل دیگه، با وجود این آیات که ما مطرح کردیم خیلی نیاز به استدلال های دیگه نیست، اما اون استدلال ها رو الان مطرح میکنیم که دیگه بحث تکمیل بشه.
مثلا آیه که
میتواند
سلک آیاتون را نشروع علیک بالحق فبه ایه حدیثن بعد الله،
کتاب محکمت آیاته او یعنی عدده برای این ما محکم است.